بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از جملات زیارت شریف جامعه کبیره این سه جمله: مؤمنون به ایابکم، مصدقون به رجعتکم، منتظرون به امرکم. یعنی خطاب به خاندان عصمت علیه السلام، بگوی که من هم ایمان به بازگشت شما دارم و هم تصدیق می کنم رجعت شما را و هم انتظار امر شما و حکومت شما را دارم. حالا این کلمه مؤمن به کار رفته در این جمله و هم کلمه مصدق. هم من مؤمنم هم مصدقم، هم ایمان دارم هم تصدیق می کنم. این ایمان با تصدیق خوب فرق دارد. مؤمن با مصدق، ایمان با تصدیق. شاید حالا فرق ایمان با تصدیق همین باشه که ایمان مربوط به اعتقاد قلبی، اعتقاد قلبی ایمانه و اقرار زبانی و لسانی تصدیقه. اینکه انسان قلبن باور کرده اون ایمان، بعد همون باور خودش را به زبان اظهار میکند، این تصدیقه. ایمان اعتقاد قلبی است و تصدیق اقرار لسانی. ولی ایمان کامل همان است که هم قلبن انسان باور کند و هم در زبان هم اقرار کند. که اگر باور قلبی دارد، اعتقاد قلبی دارد، اما به زبان اقرار نمی کند، این کافی نیست. ولی قرآن هم داره که جهدوبه ها و سیگنت ها انفسهم، در این حالی که قلبشون یقین دارد به مطلب اما در زبان انکار میکنند. در زبان منکرند و در قلب موقنند، یعنی یقین دارد، اعتقاد دارد قلبن، اما به زبان اقرار نمیکنند. که فرمودند خیلی از کفار چنینند: جهدوبه ها و سیگنت ها انفسهم، در این حال که نفسشون و قلبشون ایقان دارد و یقین دارد و اون رو در این حال انکار می کند، همون را که می فهمد انکار می کند. این کافی نیست، این اهل نجات نیست. برده از ابو جهل نقل کده، او این قسم نقل کده از اون که وقتی خب هر وقت به رسول اکرم می رسید و بد و بیراه میگفت، ناسزا میگفت، سارت میکرد. یه وقتی با همراهانش میرفتن، برخور کردن تو کوچه به رسول اکرم، برخلاف همیشه جلو آمد و دست باز کرد و مصافحه کرد. و بعد اون همراهانش گفتن چطور اینجور نبود رویت؟ گفت که من ایمان میدانم، این راستگوست، این صادقه در ادعای خودش، کاذب نیست. این که ادعا می کند من از جانب خودم مبعوثم، این راست میگه. گفته خب اگر راست میگه خب چرا پس در مقابلش تسلیم نیستی؟ گفت مگه میشود؟ کی شده از که ما بنی امیه در مقابل بنی هاشم مثلا اظهار خضوع کرده باشیم؟ این استکبار روحی دارد، همونی که میفهمد ولی نمیخواد در مقابلش اقرار کند و خضوع کند. تسلیم ندارد، باور دارد، تسلیم ندارد، در مقام اقرار هم تصدیق ندارد. ولی خب این کافی نیست. به صرف اینکه در قلبش باور کرده اون را و سیقنت و انفس و هم این کافی نیست برای اینکه جهد او به چون انکار دارد چون انکار دارد این کافی نیست جهد او به ها و سیقنت و انفس و هم پس این باور اعتقاد قلبی و شناختن قلبی این کافی نیست برای نجات از اون طرف اگر اقرار لسانی دارد اما اعتقاد قلبی ندارد اونم کافی نیست اونم در سوره حجرات داره اینکه قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم اونجا هم اقرار لسانی هست یه گفتن آمنا دیگه به زبان می آوردن گفتن آمنا به زبان اما قلبا باور نداشتن ایمان در قلبشون ننشسته بود این کافی این اهل نجات نیستن این هر دو گروه اهل نجات نیستن همون گروهی که جهدو به ها و سیغنت و انفسه بود به هم گروهی که قالو آمنا و لماگت کلل ایمان فی قلوب کن اینا هر دوشون اهل نجات نیستن پس اهل نجات همون گروهی از که هم ایمان دارن هم تصدیق دارن مؤمنون و مصدقون مؤمنون به ایاب کن مصدقون به رجعت کن به دما در مقابل اهل بیت اطهار علیهم السلام اینجور اقرار میکنیم که من هم ایمان دارم به شما و هم تصدیق دارم یعنی قلبا باور کرده ام و در زبان هم اقرار میکنم تسلیم در مقابل شما هستم مؤمنون به ایابکم این فرق میان مؤمن و مصدق خواستم این دو تا هم کلمه مؤمن اینجا به کار رفته هم مصدق مؤمنون به ایابکم مصدقون به رجعتکم خواستم ارز کنم با هم فرق دارد ایمان با تصدیق بعدم کلمه ایاب داریم و رجعت مؤمنون به ایابکم مصدقون به رجعتکم من ایاب شما را باور کردم ایمان دارم رجعت شما را هم تصدیق کردم کلمه ایاب در مقابل ذهاب دیگه ذهاب ایاب میگیم ذهاب اینه رفتن ایاب یعنی بازگشتن برگشتن شما که از تهران حرکت میبرید به مشهد میروید بگیم این ذهاب است شما از تهران به مشهد ذهاب کرده اید رفته اید از مشهد که دوباره به وطن برمیگردیم این ایابه رفتن شما ذهاب است بازگشت شما از مشهد به تهران ایابه و لذا اون که اون بازگشتنگاه معاب است ما در قرار هم داریم که فمن شاعت تقضی الی ربه معابا معاب یعنی محل بازگشت بازگشتنگاه ان شاء اتخذ الى ربه مآبا یا والله عنده حسن المآب بله کنار خداوند نزد خداوند بازگشتنگاه خوبیه هر که بتواند با ما چون از اونجا نشأت گرفته ایم تو برمیگردیم دیگه رفتن ما به سوی خدا مآب است بازگشتن هم مآد است هم مآب است هم مرجع است این فرق نمی کنه انا لله و انا الیه راجعون اونجا رجوع است برمی گردیم قیامت برای ما هم مرجع است هم مآب است هم مآد مآد است یعنی محل عود مآب است محل بازگشتن مرجع است و محل رجوع دیگه انا لله و انا الیه راجعون خدا هم معاد ماست هم معاب ماست هم مرجع ماست پس کلمه ایاب یعنی بازگشتن ذهاب یعنی رفتن ایاب یعنی بازگشتن مرجع و معاد و معاب تقریبا یک معنا دارن شاید یه معنای قوانه در ادبا داشته باشه حالا رجعت با ایاب ایاب از همون راهی که رفته برگردد شاید رجوع گفته بشود اما بر میگرده ولی نه از اون راه خب از راه دیگه میشه برگرده این معاب و ایاب گفته میشه حالا به هر حال با اقرار میکنیم که ما نسبت به شما خاندان عصمت هم ایمان دارم به ایاب شما خودشون قبلا می خوندیم در هم زیارت، خودشان مآب خلقند. خدای علیهم السلام مآب خلقند، مرجع خلقند. قیام الخلق الیکم، قیام الخلق الیکم، یعنی ما به سوی شما برمیگردیم. مآب ما شما هستید، مرجع ما شما هستید. ولی حالا میگیم که مؤمنون به ایاد کم، شما هم ایابی دارید، شما هم مآبی دارید. البته ایاب ما به سوی شماست، ولی شما هم ایابی دارید، شما هم بازگشتی دارید. من ایمان دارم به این که شما بعد از اینکه از دنیا رحلت هر دوباره به همین دنیا بر میگردید، نه قیامت. مقدم دیگر ایست که خب همه در قیامت معاد داریم. این مطلب دیگریه که ما اقرار به این داریم که شما بعد از اینکه از این دنیا ذهاب کرده اید، رفته اید از این دنیا، به این دنیا دوباره بر میگردید. خودش که مسئله اعتقادی که از مقتصاد شیعه است، یعنی سنی دیگه به این مسئله معتقد نیست، از امتیازات شیعه است، از معتقدات ما که ما اعتقاد به رجعت هم داریم، به اعتقاد دیاب و رجعت که معتقدیم. حالا قبل از قیامت، قبل از قیامت در زمان ظهور حضرت مهدی ارواح العالمین به حضرت گروهی به این دنیا بر می گردند. حالا نه قیامت، مثل دیگریست، هنوز دنیا باقی منتظی نشده، قیامت برپا نشده، در زمان ظهور مستقیبیه و در اون زمان ادعی بر می گردند. ائمه دین علیهم السلام معتقدیم که بر می گردند. و حالا گروهی از شیعان خالص هم، مؤمن خالص هم بر می گردند. نه خان، نمی خوام بگیم همه، گروهی از بدهای بد هم بر می گردن. بدهای بد جبارانی بودن، گروه از اونان بر می گردن که مورد انتقام قرار بگیرن. و گروه از شیعه هم بر می گردن که تون آرزو داشتن که ببینن جمال امامشون را و دوران حکومتش را، اونم بر می گردن که به ثواب زیارت امام برسن، به ثواب شهادت در رکاب امام برسن. گروهی هستن که با این معتقد این خلاص به طور اجمال، به طور اجمال اعتقاد به رجعت داریم که شما بر می گردید به این دنیا. حالا دیگه خصوصیاتش خیلی متقنن بر ما روشن نیست، ولی اجمالا می داریم که بازگشتی دارم. حالا حکومت می کنن چه مقدار طول می کشه یه مطلب دیگریه. و اول کسی که بر می گردد امام سید الشهدا علیه السلام است. در زمان ظهور حضرت مهدی ارواح نافدا رجعت می کند و بعد حتی روایت داریم که بعد امام اس ارواح نافدا را امام حسین غسل و کفن و دفن دارند به دست مبارکیشون انجام میشه. در حال این مطلب رو طور اجمال معتقدیم که رجعت هست، بر می گردد. و این نه اینکه حالا ممکن نباشه، اون تا خودش که معلومه و امکانش هم ثابت شده و قدرت مطلقه خدا این کار را انجام میده. گذشته از این قرآن نشان میده که واقع هم شده، یعنی کسانی مردن رفتن دوباره به همه دنیا برگشتن. قرآن نشان میده که نه تنها امکان دارد بلکه واقع هم شده. شده این که آغازی داریم در این زمینه، مثل این که الم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم. و این آیه ایشان میده که ولی گروهی بودن که اینها از شهر و دیارشون بیرون رفتن برای اینکه از چنگال مرگ بگریزن، ولی خدا اونها را میرانید و دوباره زنده کرد اونها را. این آیه نشان بده این مطلب را که خودش رجعته، یعنی رفتن و دوباره برگشتن، مردن از این دنیا رفتن دوباره به همین دنیا برگشتن. حالا قصه شروع بوده که یکی از شهرهای شام بیماری طاعون آمد. شاید هم گفتن که عقوبتی بود، کیفری بود از جانب خدا به اون مردم که اون پیغمبر زمانشان اونها را دعوت کرد به جهاد و و قتال با کفار، اونها سردمداری کردن، تخلف کردن، گفتن که در میدان جنگ بیماری وبا آمده، طاعون آمده مثلا، ما نمیریم، اگه بریم مبتلا به طاعون و وبا میشیم، این جور چیزها به نرفتن. بعد خداوند تو شهرشون بیماری طاعون ها بود، همونی که میترسیدن بریم در میدان جنگ اونجا وبا و طاعون هست، نرفتن. خدا هم در همون شهرشون این بیماری رو آورد، این بیماری شایع شد در میانشون که به سرعت میمردن مردم، پشتر هم دیگه مردم میمردن. خب یه عده‌ای که یه قدر پولدار و زوردار مثلا بودن، برای که از چنگال این بیماری فرار کنن، از شهر بیرون رفتن. مثل موقع که بمباران بود گیرفتن، به عده فرار میکردن که از چنگال فرار کنن. اونا همین کن، اونا فرار کردن از چه بیماری طاعون، فرار کردن رفتن بیابان. در همونجا خداوند همون بیماری رو آورد. نقیه رو که نمیشه فرار کنن مثلا، خب همون قدرتی که در اینجا آوری اونجا میاره دیگه. بعد همونجا تو بیابان همون میکروب بیماری وبا رو خداوند روزه الغا کرد، همونجا مرد. خب حالا خود فرار کردن از این معلکه خب بد نیدی، خودش دستور هم هست. خب مثلا یه جدید جار وبا آمده، خب میشه بیرون برد، باید بیرون برد دیگه. اما همه که امتصالاً لامر الله داره خوبه، بگه امتصال امر خدا میکنه. و خدا فرموده یه جایی که خطر آمده، هلاکتی، بیماری، خب برو بیرون. این اشکال نداره امتصالاً للعام، یه وقت نه، اتکاءاً بر قدرت خودش. یعنی من میخوام فرار کنم مثلا، من قدرت دارم، مرکب دارم، ثروت دارم، چه دارم، میتوارم بروم و خدا بر نجا. این اعجاب است، این بعد این میزنندش، این امتصالاً للعام نمیره، بله این اتکاءاً به خودش میره. باید این تنبیه بشه، این گوشمالی میخواد برای اون کسی که امتثالاً لامر الله میره، اطاعت امر خدا میکنم. خدا فرموده که در جایی که خطر آمد و بیماری آمده، نمون در اونجا مثلا، نمیتوانی که اصلاح کنی، معالجه کنی، خب برو بیرون. خب برای این بینو در امتثالاً اشکالی نداره. اما اینا نه، اینا فرار میکردن از قدرت خدا، اوار طبیعی فکر میکردن، اوار طبیعی آمده دیگه. خودش این مسئله یه بیماری مادی گرایی تو ما هم هست، همینجوری لحظه زلزله چیزی ما همه طبیعی، طبیعت، خشم طبیعت اینجور شده و بله خانه ها رو محکم نمیسازیم، اینجور فرار میکنم که خانه محکم بسازیم دیگه این زلزله نمیاد. ژاپن چطور شده؟ مجهزتر از ما خیلی هستن، خیلی قوی ترن، خیلی هم آگاه ترن، زود بسازن، هر جو بسازن. خب اون کسی که بسازن، اما اگر امتثالاً للعهد بسازن خیلی خوبه. بگم خدا فرموده که محکم بسازید، خب بسیار خیلی خوبه. حالا هر وقتم مشیتش تعلقی هم محکم را میکوبه، ایبی نداره. ولی خدا فرموده خودتون رو حفظ کنید، زره بر اندام خود بپوشید، محکم بسازید، امتثالاً للعهد خوبه. اما خیر اتکاب این که خیر من اگر محکم بسازم غلط دیکنه زلزله مثلا بیاد خراب کنه، اینجور باشه، این گوشمالی نیست. برز اون کسی که 10 درجه می آورد زلزله را که خراب می کنه یه خانه گلی را، او می تواند مثلا 20 درجه می آورد خانه ساختمان آهنی را خراب کنه دیگه. وقتی محدود نیست قدرت او، محدود که نیست، بتواند خانه گلی را خراب کنه ولی خانه سیبانی خراب نکنه بکنه، مثلا خانه چوبی خراب می کنه ولی خانه آهنی خراب نمی کنه. اینجوریه، اینکه کفره، که اینکه خیلی جهله. نه، خدا قدرت مطلقه داره. بله بسازید امتثالاً لامر الله، خانه ها رو محکم بسازید، چوبی نباشه، گلی نباشه، هره درسته. اما نه این کلا اراده خدا رو نادیده بگیرید و فقط عوامل طبیعی در نظر بگیرید و این درست نیست، این ضد ایمان است و خدا هم چوب میزنه اینجور افکار را. اینجور افکار را احتیاج به گوشمالی دارن و بهشون بفهمانن که شما عاجزتر از این هستید. بعد شما مقدس الله نخواهید بود که خدا را از پا در آورید، خدا را به زانو در آورید، این ممکن نیست. حالا اون هم که فرار کردن خب بسیار خوب، اگر امتثالاً به امر الله میرفتن ایبی ندارد، خودش عبادت بود، میرفتن بیرون برای اینکه توی شهری که بیماری آمده نمانند، خب بسیار خوب. اما چون اتباع به قدرت خود داشتن، ما میتوانیم مثلا درویم از چنگال این بیماری نجات پیدا کنیم، ما چنینیم، ما چنانیم. اینجا بود که خداوند همون بیماری طاعونی که تو شهر آورده بود و اینها به اتفاق قدرت خودشون خواستن فرار کنن، تو بیابان هم گرفتار شدن. اما دارم ایرانی برزن میخواهد که علم تر ایلت لبینه، نمیبینی که این جهل مردم تا کجا بوده؟ خرجو من دیارهن، از شهر و خانه هاشان بیرون رفتن، به هم الوف هزاران نفر بودن، زیادم بودن. عرض یعنی هزار، الوف یعنی هزاران، هزاران نفر جمعیت بودن. اینا از شهر بیرون آمدن، حذر الموت، برای که از چنگال مرگ نجات پیدا کنند. نه به خاطر امتثال امر خدا بود، برای اطاعت امر خدا نبود، نه برای اینکه بعد من قدرت دارم و مرگ غلط کرده سراغ من بیاد. مثلا رفتن بیرون، حذر الموت، همونجا تقال لهم الله موتو، فرمان خدا رسید بمیرید. پناه به خدا که فرمان خدا یه مرگ بر شما. اگه خدا بگه مرگ بر شما، یه خیلی خطرناکه. حالا ما به هم دیگه بگیم خیلی مهم نیست. اما او بگه قتل الانسان ما اکبره. قتل الانسان ما اکبره. کشته باد این انسان. از مرگم بدتره. از مرگ بر انسان بدتره قتل الانسان. کشته باد این انسان. چقدر ناسپاسه. خدا بگه بمیرید. خود همه میرون. فقال لهم الله موتو. فرمان رسید که بمیرید. ثم احیاهم. یه مدت مردن، حالا چقدر بوده دیگه، حالا قرآن فاسدش نگفتن. بعد مدتی زنده کن کرد. خب این خیلی آیه صریحه در این مطلب، این رجعت دیگه، یعنی اونها مردن دوباره برگشتن به همین دنیا، بعد زندگی کردن مدت دوباره به مرگ طبیعیشون مردن. این یک آیه. آیه دیگه داریم در باره حضرت عزیر علیه السلام ظاهرن دیگه، مربوط ایشان. او کلدی مر علا قریتن، اینه باید آیه قرآن. اون کسی که اسم نبرده اند در قرآن، حالا خب تو روایت هست که حضرت عزیر بوده. کلدی مر علا قریتن، اون کسی که عبورش افتاد بر یک آبادی شهری، دید که همه ویران شده، به این شهر و اون عظمت همه سقف‌ها رو دیوارها خوابیده. خاویتن علا عروشها، سقف خوابیده دیوارا روش، دیگه ویرانی خیلی نهاییست دیگه، دیوارها بخوابد و سخت هم روش بخوابه، خب دیگه ویران من دیگه همین جور شده. شهر به این بزرگی به این کیفیت در آمده، معلوم شد یه عذابی برای شان ناظر شد، زلزله آمده، چیزی آمده دیگه، یک شهر همه یک دفعه این جور شده. دیگه اجساد مرده ها افتادن، شهر ویران شده و خراب شده و اجساد اموات همه هست. کلدی مر علا قریت و هی خاویت علا عروشها، قال، با تعجب نگاه در کف، عجیبه، انا یقنی هذه الله بعد موتها، این چگونه خواهد شد که اینا بعد از اینکه مردن دوباره زنده بشون؟ یک حالت استبعاد و تعجبی، راستی چه قدرتی است که اینها را بعدا زنده کند. در همونجا اماته الله، خودش به خودم ایرانی، همین آدمی که تعجب از اونها میکرد، تعجب نجوری مرده هم، اما تقلنا همونجا خدا او رو میرانی مرد، معت آن صد سال مرد، جسدش افتاد روی زمین در ردیف سایر اجساد، اون قلاقش هم همراهش بود و یه مقدار قدام همراهش بود، آب میوه همراهش بود، اونم خوب خودش مرد و قلاقش هم خوب بود، همونجا مرد دید، اون همونجا مرد و و این قضاش ماند و اون آب میره. صد سال طول کشید، معت آمن ثم بعثه، بعد بعد این صد سال گذشت او را خدا زنده اش کرد و گفتن انظر اله مار که به شرابه، ببین حالا شرابه که به تعامی، ببین حالا نگاه کن این آب میوهی که آورده ای منده، خود مردی پوسیدی، اولاغت هم پوسیده، اما آب میوه به همون حال مونده. یعنی این قدرت مطلقه است، ایمان که آب میوه خیلی زود فاسد میشه، از همه چیزها زودتر آب میوه فاسد میشه. اون دید تو زیر آسمان و تو بیابان و بله باد و گرمای خورشید، همه این ها باید از این رفته باشه دیگه، ولی ببین لم یتسنه، نه هیچ تغییر پیدا نکرد. انظر الی شراب که به تامی، لم یتسنه، نه دیگرگون نشده، بو نگرفته، تغییر پیدا نکرده، اما نگاه به اولاغت کن، او پوسیده. حالا ببین چطور زنده اش می کنیم. و نگاه کردید که اینو حرکت کردن از دعا پوسیده و بدن اونا حرکت کردند و روح هم سوار شدند و شکل اونا درست شد و بعد هم روح درش زمین شد و زنده شد. به این کیفیت خواستم نشان بدهند به اون نحوه زنده شدن مرده ها را. و مثلا منظور که اینجا هم ببینیم که اما تقلا مأت آمن ثم بعثه، او را میرانی 7 سال گذشت از مرگ او بعد زنده اش کرد همون را. این رجعته بعد از 7 سال مردن او را زنده کرد و برای نشان دادن قدرت خودش ببین این آب میوه از فاسد نشده ولی خب اینا پوسیده، یعنی این قدرت مستقیم منش هم اینه، یعنی حد ندارد. بگیم تا اینجا میتواند از این به بعد نمیتواند، نمیتواند به ساحت قدس او راه ندارد. و علا کل شیئن قدیر. خب این هم یک آیه که خب نمونه رجعت دیگه. باز هم آیه دیگه داریم که راجع به بنی اسرائیل، از گلتم یا موسا لن نؤمن لك حتی نرد با جهرتن، گفتن ما ایمان به تو نمی آوریم مگر خدا را آشکارا ببینیم. خب این جاهلانه بود این حرف و لذا مورد عقوبت واقع شدن. اخذت کم صاعقه، در همون حال صاعقه آسمانی آمد و نمردن. همینو که اینجور جسارت کرده بودن و جاهلانه تقاضا کردن که خدا را با چشم خود ببینیم، صاعقه آمد اینا را از بین برد. فأخذت کم صاعقه و انتم تنظرون ثم بعثناکم من بعد موتکم، بعد اینکه مردید دوباره شما را زنده کردیم. خب اینو یعنی یه آیه برای این که نشان میدهد که بعد از مردن خود زنده شدن. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. اینم 3 آیه که نشان میدهد وقوع رجعت را، نه تنها امکان، وقوع سه واقع شده این مسئله. و بعد آیه دیگه هم داریم که داره و یوم نحشر من کل امت فوجا، روزی زمانی خواهد آمد که ما از هر گروهی از هر امتی گروهی را محشور می کنیم، نه همه اش را. خب این آیه به قیامت مربوط نیست، برای قیامت همه محشور می شیم. اینجور نیست که در قیامت یک از هر امتی گروهی بیان، اینجور نیست. اون آیه که به قیامت مربوطه اینه که به حشرناهم فلا نغادر منهم احدا، با همه را می آوریم و احدی را فروگذار نمی کنیم، همه باید بیان، اون قیامت. اما این آیه داره که یه زمانی میاد که نحشر من کل امت فوجا، از هر گروه از هر امتی گروهی می آوریم. این معلومه که به قیامت مربوط نیست، مربوط به عالم رجعت، روزگار رجعت، زمان رجعت، که زمان رجعت همه نمیان، یه گروهی خواهند آمد. ائمه دین علیهم السلام طبق اون روایت خواهند آمد و گروهی از شیعان خالص محبین مخلص اونها خواهند آمد و گروهی از اون جبارها و ستمگران اون هم خالص در ظلمشان اونها خواهند آمد. پس از هر امتی گروهی خواهند آمد. اینم معلومه که مربوط به قیامت نیست و رجعته. ولی زمان ما در زیارت جامعه هم که میخواییم، در همین زیارت میخواییم که جعلنی من یختص به آثارکم، خدا از خدا میخوام که مرا در زمره کسانی قرار بدهد که دنبال شما هستم و یکر بفی رجعتکم، از خدا میخواهم مرا از اون کسانی قرار بدهد که در رجعت شما برمیگرده، یکر بفی رجعتکم. و اینم اقرار میکنی در همین جامعه دیگه، یعنی معتقدم که شما برمیگردید و از خدا میخواهم که به من هم این شرف را عنایت کند که من هم برگردم که در زمان حکومت شما و دولت حقه شما من هم در رکاب شما باشم، یکی رو فی رجعت کن. در دعای عهدم میخوانیم، این دعاها برای ما خیلی سرمایه های عظیمه دیگه، در زمان غیبت امام علیه السلام دعای عهدم داریم که در اونجا این جمله آمده که بگیم اللهم ان حال بینی و بینه الموت، خدایا اگر چنانچه این موفقیت برای من نشود که در زمان حیات خودم امام را زیارت کنم، مرگ آمد سراغ من و حائل شد میان من و میان مولای من، این حال بینی و بینه الموت، اگر مرگ حائل شد میان من و او، الذی جعلته علی عبادک حتما، همون مرگی که برای همه بندگانت هست، خدای از تو میخواهم که وقتی که او ظهور کرد که من نبودم، از تو میخواهم اخرجنی من قبری، مرا از قبرم بیرون بیار. این قیامت نیست، در زمان ظهور حضرت قیامت نیست. وقتی او ظهور کرده، خب هستن گروهی در زمان او ایشون دیگه، ولی من نیستم. حالا که من بودم و مرگ رسید من رفتم، از تو میخواهم که او که ظهور کرد مرا از قبرم بیرون بیاوری. اخرجنی من قبری، چجور بیرون بیام؟ معتذرن کفنی، شاهرن سیفی، مجردن قناتی، ملبیان دعوت الداعی. اینجور برخیزم، در حالت کفن را بر خود پوشیدم، شمشیرم را از غلاف کشیدم، نیزه‌ام را هم به دست گرفتم و لبه گویان به سمت امامم شتابان می روم. اینجور می خواهم. و این با رجعت دیگه، یعنی با همین دعاهایی که مدارده شده، هم در قرآن داریم، هم در زیارت ها داریم، هم در دعاها داریم، همش اقرار به اینها داریم که بعد شما برمیگردید و من هم از خدا میخواهم که وقتی دولت حقه شما روی کار آمد، من هم از قبر برخیزم، شمشیر به دست، بله من حزب شما را قائلم و اقرار به رجعت شما هم دارم. لا اون که رو من هرگز منکر نمیشم، لله قدرتو، این خدا قادر است. من ایمان به قدرت مطلقه خدا دارم و میدانم او میتواند شما را بعد از رفتن از این عالم دوباره به این عالم برگرداند. این اعتقاد ماست. منظور این بود که از معتقدات شیعه اینه که آنم بداریم دیگه، ما معتقدات شیعه را داشته باشیم. ابو حنیفه این یک مناظراتی داشته با مؤمن طاق. مؤمن طاق از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده و مردی بسیار مخلص در این حال سخنور بوده. مؤمن طاق بهش میگفتن، چون در محله بود در کوفه، طاق المحامل اسم محله بوده. به این مرد بزرگ اونجا مغازه داشته، به این جهت میگفتن مؤمن طاق. طاق المحامل اسم محله بوده، اونجا مغازه داشته، گفتن مؤمن طاق. سنی ها بهش میگفتن شیطان طاق، ولی ما میگیم مؤمن طاق. اونا هم چون ازش خیلی ترس داره، از زبانش ترس داشته. مرد سخنوری بود، مردی مناظره میکرد و اطلاعات کلامش خیلی خوب بود، در اعتقادیات بحث‌هایی داشت. از این جهت زبان او برای اونها خطرناک بود، مثل زبان خداوند حکم بود. هشام هم از اون مردان سخنور و مدافع اهل بیت بود که هارون اقرار کرد، گفت زبان این آدم برای من از 100,000 شمشیر بدتره. 100,000 شمشیر اون اندازه برای من ضرر ندارد که زبان این آدم ضرر داره. به اون دقاب از این دلیل بود، این هم مرد سخنوری بود و اهل مناظره بود. و ابو حنیفه هم خب گاهی بهش میرسید، مناظره با او داشت. از مناظراتش این بود که وقتی بو گفت که اسم ابو جعفر، کنیا ابو جعفر بود، هم مؤمن تا کنیاش ابو جعفر بود، گفت ابو جعفر تو اعتقاد به رجعت داری؟ اعتقاد داری که مثلا برمیگردی و چون جمعیتی هم برمیگردن در این دنیا بعد از مردن؟ خب بله، من طبق فرموده امامم اعتقاد به رجعت دارم. گفت بسیار خوب، پس یه 500 درهم به من قرض بده، در رجعت بهت میدم. خواست مسخره خدا این دونی شد. حالا فعلا 500 درهم بده، وقتی که رجعت کردیم تا محمدی من آمدم خب بهت میدم دیگه. اونو فورا گفت که تا اول یه زامن بیار، زمانت کنه که تریس آدم برمیگردی تا من بهت پول بدم. تو میترسم به شکل بوزینه برگردی به من نتوانم بگیرم از این. خب مجاب شد در زمان. خب خیلی با شخصیت بود ابو حنیفه، خب بزرگشون بود دیگه، رئیس خود فرقه حنفیه است. در این حال بعد از زبان مؤمن طاق یه جواب محتمی بود. یه وقتم بعد از رحلت امام صادق علیه السلام، بعد شهادت امام صادق علیه السلام، گفت که دیدی آخر امامت مرد؟ گفت بله، امام من از دنیا رفت، ولی امام تو زنده است تا روز وقت معلوم. یعنی شیطان این نگه من المنظرین الى یوم الوقت معلوم، ولی امام تو نمیمیره، و خدا به اون مهلت داده تا الى یوم الوقت معلوم زنده است، ولی امام من بعد از دنیا رفت. پیش مهدی خلیفه عباسی گفت این حرف رو، خیلی خوشش خندید از گفتار این و 10,000 درهم به مؤمن تاب جایزه داد. به هر حال این دو گسته بود زیر این اعتقادی که ما داریم. و این دو جمله اول مؤمنون به ایابکن مصدقون به رجعتکن، هم فرق ایمان و تصدیق عرض شد که ایمان با تصدیق فرق دارد و ایاب و رجعت هم از شد و از اعتقادیات ما اینه، هم آیات قرآنی داریم، هم در روایات داریم، هم در دعاها که میخوانیم داریم، هم در زیارتها که میخوانیم داریم، یکم منتظرون لامرکن. اون دوری سبونه، من همیشه انتظار امر شما را دارم، انتظار حکومت شما را دارم، منتظرم کی شود که امام معصوم ما، امام دوازدهم ما ظهور کند و دنیا را از این فساد و انحراف و زلالت بیرون بیاورد، خانه امن و امان بگرداند. مولای ما علی علیه السلام می فرمود لتعتفن دنیا علینا، ای مطمئن باشیم عاقبت این دنیا به سمت ما بر می گرده، فعلا چموشی می کند، فعلا گردن کشی می کند، نمی خواد در مقابل ما خاضع باشه، نمی خواد خود را به دامن ما بیفکند، ولی مطمئن باشید لتعتفن دنیا علینا بعد شماس ها. شماس همون چموشیه، چموش هم گفته می شود، همون چموش در زبان فارسیه، لغت عربی شموسه، بعد شماس ها. فعلا داره چموشی می کند و گردن کشی می کند دنیا در مقابل ما، ولی عاقبت خواهد دید دردی ازش درمان نخواهد شد. تا خودش را به دامن ما نیفکند این دنیا روی صلاح نخواهد دید. لتعتفن دنیا بعد شماسها علینا، بعد از این چموشی ها عاقبت به سوی ما بر می گرده. عطف الضروس علی بلدها، ضروس اون ناقه و شتر گاز گیره که گاز میگیره بچه خودش را، بدخو. خب اون شطور اولش گاز میگیره بچه، آقابت به خودش بر میگرده، آقابت اون ماله را دیگه مهربانی میکنه، همون را میلیزد، همونطوره که شطور بدخو، شطور چموش اول گاز میگیره بچه خودش را، ولی بعد دوباره بر میگرده مهربانی میکنه. حالا فعلا ما را دونه گاز میگیره، ولی آقابت به سمه بر میگرده. عطف الضروس علی بلدها، همون گونه‌ای که شطور بدخو گاز بگیر بچه اش را بهش بر میگرده، این دنیا هم عاقبت ما بر میگرده. بعد یه آیه رو میخوندند نبید عنمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خدا ما وعده کرده عاقبت اون جمعیتی که مستضعف بودن، مستضعف واقعی ائمه دین علیهم السلام هم دیگه، یعنی اونا را در حد ضعف خواستن نگه بدارن، نگذاشتن بال و پر باز کنن که دنیا را اصلاح کنن. امروز مستضعف واقعی امام زمان ارواح نافدا هست، یعنی نمیخوان بگذارن که او قوت و نیرو پیدا کنن و عالم را اصلاح کنن. بینم بسته به اختیار انسان هاست دیگه، خدا هم عالم عالم اختیار قرار داده. تا این بشر خودش با اختیار خودش نیرو رشد پیدا نکند، عقلش قوت پیدا نکند، آمادگی نشان ندهد، او ظهور نمی کند. وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه منا، این که ظهور نمی کند، تصرف هم فعلا ندارد، چون عدم قابلیت از ما دیده می شود، ولی ظاهر بر می گردن. می فرمود که هیهات هیهات، ولی شما خیلی احتیاج دارید که اصلاح بشه تا زمینه مستعد بشه. امام صادق علیه السلام می فرمود هیهات هیهات، لا والله لا یکون ما تمدون الی اعینکم. اونی که گردن کشیده اید میگید کی میاد، نمی شود حتی تو غربلو حتی قربال بشوید شما، تا اون مخلص ها خوب معلوم بشه. اینقدر حوادث میاد، کشاکش حوادث میاد، انسان ها رو زیر و رو میکند، پایون بالا میکند، خیلی از ایمان بیرون میروند، از اسلام بیرون میروند، مثل منکر میشوند، وجود حضرت را منکر میشوند، پناه بر خدا میبریم. یه کشاکش حوادث روزگار چه میکند؟ گوهر ایمان را از دست انسان ها میگیره. نه، باید حوادث بیاد، روزگار پایون بالا نشان بدهد تا قربان بشوید شما. سه بار این جمله را فرمودند لا والله لا یکون ما تمدون الی اعدنکم این سه بار فرمودند حتی تو غربلو حتی تو محسو حتی تو میزو باید خیلی غربال بشدید خیلی امتحان بشدید باید خیلی شما رو پایین بالا ببرن مثل نخود لوبیا بجوشید تا پخته ها کیانن اون پخته ها باقی بمانن و حتی یشقا من یشقا و یسعد من یسعد تا اون که واقعا سعادت مند است و از شقاوت مند جدا بشود یعنی خلاصه خیلی خود مراقب باشی خداوند این چنین اختیارش اینه حکمت در اینه که وجود حضرت امام علیه السلام مخفی بماند تا بشر هم با این حوادث روزگار پایین بالا برود و بعد هم زیر رو بشود و غربال بشود و ایمانهای با اخلاص ظاهر بشود و بتوانند 313 نفر مخلص پیدا بشوند افراد عادی هم نیستن اونها چون معلومه با 300 نفر که کسی نمیتونه قیام کنه که اونها هر یکیشون میتوانند مملکت عظیمی را حرکت بدن اداره کنن اون افراد پیدا بشوند و بله اون وقت امام از ارواح نبدا ظهور می کنم و فریادش بلند می شود انا بقیت الله بقیت الله خیر لکن بقیت الله من هستم امیدواریم خداوند به همه ما توفیق حفظ گوهر ایمان عنایت بفرماید به قدری عظیم است و بزرگ که این جمله را هم امام صادق علیه السلام فرمود هم امام سید الشهدا علیه السلام این عظمت مقام حضرت مهدی را نشان میده که از امام صادق علیه السلام سوال کردن هل ولد القائم زمان خودشان آیا اون قائم و مهدی به دنیا آمده است در زمان امام صادق علیه السلام لا و لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی اگر من زمان او را درک کنم تا جان دارم خدمتگزارش خواهم بود خیلی مقام بزرگی و همین جمله را امام حسین علیه السلام دارد از ممکنم هست ایشان فرموده که لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی اگر من زمان مهدی را درک کنم تا جان در بدن دارم خدمتگزارش خواهم بود صحیح خودشون مقام اعظم دیگه از اونا بالاتر کسی نیست مثلا اصحاب کسا خمسه تجبه دیگه از اونها بالاتر با فضیلت‌تر در عالم خلق کسی نیست و در این حال این امام سید الشهدا علیه السلامه لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی تا جان دارم خدمتگزارش خواهم بود و در مقابلش هم فرزندش هم جوابش میدهد جد بزرگوار چه کنم روزگار مرا تأخیر میداد لئن اخرت للدهور نبودم در کربلا که من هم در رکابت من هم جانبازی کنم جواب جد بزرگوار اونه که من بودم خدمتگزارش بودم اون جواب میده ای کاش من بودم در کربلا در رکاب شما بودم ولی حالا که تأخیر کده زمان من بلعندومن نکه سباهن به مسا صبح و شام برد مده می کنم برد گریه می کنم تا این که لعبیم لک بلدت دمو دما که اگر عشق چشمم تمام بشه و خون بر تو گریه می کنم زمان با حاله که